بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه پنجم از حقوق اشخاص بر اموال از کارگاه حقوق مدنی دو و در واقع جلسه دهم از حقوق مدنی دو رو در خدمتون هستیم. در جلسه قبلی بحث اولین قسم از اقسام حقوق عینی یعنی مالکیت رو آغاز کردیم. در خصوص مالکیت عرض شد که سه مبحث رو زیر مجموعه مالکیت ما صحبت میکنیم. یکی بحث اقسام مالکیت بود که تقسیم کردیم مالکیت رو به مالکیت اصلی و تبعی. دیگری بحث اصل تسلیط هست و نهایتاً بحث قاعده ید هست که انشاءالله توضیح خواهم داد. در خصوص اصل تسلیط، ببینید یک اصلی رو ما در علم حقوق داریم به نام اصل تسلیط و زیر مجموعه در واقع بحث مالکیت هم هست. فقط اون هم به معنای این هستش که هر شخصی میتونه هر تصرفی رو که دلش میخواد در اون مالی که مالکش هست انجام بده. هر شخصی میتونه هر تصرفی رو که در مایملک خودش بخواد انجام بده. در واقع اصل تسلیط نشانگر این عبارت عامیانه یا ضرب المثل که میگه چهار دیواری اختیاری است. یعنی آقا یک ملکی دارم، یک مالی دارم، هر کاری دلم میخواد داخل اون انجام میدم، باهاش رفتار میکنم، به کسی هم ارتباطی نداره. این در واقع میشه اصل تسلیط به زبان خودمانی. البته دقت بفرمایید که این اصل تسلیط، این اختیار کامل که هر کسی هر تصرفی دلش خواست در مالی که داره انجام بده، به صورت مطلق نیست. جلسه قبل هم یه گوشه هایی رو عرض کردم خدمتون. به صورت مطلق نیست، در بعضی از موارد استثناهایی به اون وارد شده. خود قانونگذار در ماده 38 این موضوع رو که خدمتون عرض کردم رو گفته مالک زمین حق همه گونه تصرف در هوا و قرار زمین خودش رو داره مگر اون چه که قانون استثناء کرده. خود قانونگذار بر این استثناءهای اصل تسلیط اشاره کرده که آقا یه جایی استثناء میشه، راحت نمیتونی از مالت هر جور دلت خواست استفاده بکنی. حالا این استثناءها چیا هستن؟ سه تا موردند. استثناهای اصل تسلیط یعنی اونجاهایی که محدود میکنه شخص رو در تصرف در مالش، سه تا موردن. یکی موقعهایی است که این اصل تسلیط مغایرت بکنه با قوانین مرتبط با حقوق عمومی. ببینید درسته که در قانون مدنی بیان شده که هر شخصی میتونه هر تصرفی که در مایملک خودش بخواد رو انجام بده، اما زمانی که تصرف مالک در ملک خودش مغایر بشه با قوانین مرتبط با حقوق عمومی، اونجاست که تصرفش محدود میشه و سلطه شخص بر مالش استثناء میخوره. مثل این که فرض کنید شما یه خودرویی دارید، اگر بخوایم صرفاً به اصل تسلیط نگاه بکنیم، شما با هر سرعتی که دلتون بخواد میتونید در معابر شهری با اون خودرو حرکت بکنید. میتونید از خودروی سواریتون به عنوان یک خودروی بارکش استفاده بکنید، به اندازه یک کامیون روش بار بزنید حرکت بکنید. میتونید به هر نحوی که دلتون خواست در معابر شهری با استناد به اصل تسلیط حرکت بکنید، ویراژ بدید، مانور بدید، حرکت مارپیچ داشته باشید. اما عرض کردیم اصل تسلیط وقتی مغایر بشه با قوانین مرتبط با حقوق مردم، با حقوق عمومی، اینجا بهش استثناء میخوره و محدودیت میخوره. بنابراین اینجا مغایر میشه با قوانین راهنمایی و رانندگی که حقوق عمومی مردمه و منع میکنه شخص رو از اینکه با هر سرعتی دلش خواست در معابر شهری حرکت بکنه، منع میکنه از اینکه شخص بخواد با خودروش به عنوان یک خودروی بارکش، خودروی سواریش به عنوان یک خودروی بارکش استفاده بکنه، به اندازه یک کامیون بار بزنه، منع میکنه از حرکت مارپیچ در معابر. بنابراین اینجا سلطه شخص بر مالش که میگه دلم میخواد هر جور دلم خواست از ماشینم استفاده کنم، میگیم نه، اینجا داره مغایر میشه با قوانینی که حقوق عمومی رو مد نظرش داره. یا مطابق با قاعده تسلیط و حتی خود قانون مدنی، ماده 38 قانون مدنی میگه که الان خدمتتون عرض کردم گفتیم مالک زمین مالک هوا و قرار زمین هم هست و میتونه در هوای ملکش تا هر کجا که دلش خواست بالا بره. بنابراین یک شخصی میاد میگه آقا من مستند به ماده 38 قانون مدنی دلم میخواد روی این ساختمونم 100 طبقه بسازم، روی این زمینی که دارم 100 طبقه برم بالا. قانون مدنی گفته تسلیط، گفته مسلطی بر مالت، الناس مسلطون علی اموالهم، در صورتی که اینجا بهش میگیم آقا درست قانون مدنی گفته، اما خود قانون مدنی هم گفته مگر اونجا که قانون استثناء کرده. حالا کجا استثناء کرده؟ میریم سراغ قوانین شهرسازی، ببینیم در قوانین شهرسازی میگه مالک به اندازه ای میتونی به طبقات ملکت اضافه کنی که پروانه ساخت بهت بدیم. اگر مطابق با پروانه ساختی که شهرداری بهت میده، اون هم بر طبق ضوابط و قوانین شهرسازی، اگر بیشتر ساختی میام تخریبش میکنیم، تراکم محسوب میشه تخریب میکنیم، یا حسب قانون جریمه بایستی پرداخت بکنیم. بنابراین این اصل تسلیط محدود میشه، میگه آقا نمیگذارم دیگه، من قانونگذار نمیگذارم تا هر طبقه که دلت خواست بسازی، بقیه همسایات هم حق دارن، اونها حق دارن آفتاب بگیره منزلشون، داری خلاف حقوق عمومی اقدام میکنی، خلاف در واقع قوانینی که مرتبط با حقوق عمومی است داری اقدام میکنی، بنابراین محدود میکنه تسلیط شخص بر مال. دومین استثناء مغایرت با قاعده لازرره. ببینید یه قاعده ما در فقه داریم، ولا ضرره ولا ضراره فی الاسلام، میگه نمیتونی به دیگران ضرر بزنی. در حکومت اسلامی حق ضرر زدن به دیگری نداری، در اسلام حق ضرر زدن به دیگری نداری. اما گاهی اوقات شخص در اجرای اصل تسلیطش ممکنه به دیگری ضرر بزنه. بنابراین قاعده لازرر گاهی اوقات با اصل تسلیط تزاحم پیدا میکنه، مزاحم هم میشن این دوتا قاعده، این قاعده و این اصل. مثلا در اصل تسلیط میگه که شخص میتونه هر تصرفی که دلش خواست در مال خودش انجام بده، اما قاعده لازرر میگه که اگر این تصرفه منتهی به ضرر شخص دیگر بشه، حق نداره این تصرف رو انجام بده. حالا وقتی که قاعده لازرر و اصل تسلیط با هم تزاحم پیدا میکنند، کدوم باید اجرا بشه؟ قاعده لازرر. چرا؟ چون این یکی دیگه از اصلهای تسلیطه. طرف میگه آقا من مالم چهاردیواری اختیاری، هر تصرفی دلم خواست میتونم داخلش بکنم، اما میگیم تصرفاتت به اندازه‌ای باید باشه که ضرر به دیگران نزنه، ضرر به همسایت نزنه. تو همون خودرو من مثال بزنم، شخص میگه آقا من با ماشینم دلم میخواد به هر جا که خواست بکوبم، بزنم به دیوارهای مردم، بزنم به درخت این سمت اون سمت، ماشین خودمه دوست دارم از بینش ببرم. میگیم آقا الان که داری ماشین خودتو میکوبی به این دیوار، این دیوار مردمه، داری ضرر میزنی بهش، بنابراین حق نداری بکوبی. درست ماشین خودته، اما داری ضرر میزنی، با اجرای حقت داری ضرر میزنی به دیگری. اینجا قاعده لازرر هست. حالا یه نکته خیلی مهم، خود قانونگذار خیلی ریز در یک جا یه استثنایی بر این استثنای دوم وارد کرد. یعنی چی؟ یعنی قانونگذار اومد گفت آقا هر جا که اصل تسلیط با قاعده لازرر مقایر شدن، قاعده لازرر رو ببرید جلو، نذارید کسی در اجرای حقش به دیگری ضرر بزن. اما یه جا استثنا کرد گفت اینجا همون اصل تسلیط رو ببرید، نمیخواد قاعده لازرر رو رعایت کنید. این استثنائه، میگم استثنا در استثناست، کجاست؟ موقعیه که تصرف شخص در ملک خودش به قدر متعارفه، یعنی زیاد نیست، و دوم اینکه تصرف شخص برای رفع نیاز یا دفع ضرر هست. رفع نیاز یا دفع ضرر، رفع رو میدونید یعنی زدودن، دفع یعنی پیشگیری کردن از ضرر. رفع نیاز یا دفع ضرر، میگه اگر این دوتا شرط کنار هم بود، طرف تصرفش به قدر متعارف بود و این تصرفی هم که داره انجام میده برای رفع نیاز و دفع ضرر باشه، اینجا برید همون اصل تسلیط رو اجرا بکنید. ماده 132 به این استثناء اشاره کرده، هرچند صرفا اون رو معطوف به تصرفات مالک در مال غیر منقول خودش دونسته و تزاحم اون با قاعده لازرر، اما میتونیم بگیم در واقع اینجا این مصادیق اون در همه اموال امکان پذیر هست. اجرای این استثناء در استثناء در همه اموال امکان پذیر هست. یه مثال بزنم، من یه پرونده‌ای داشتم برای اینکه بدونید کجا اصل تسلیط عمل میشه. ما یه پرونده‌ای داشتیم، یک شخصی داخل خودرو قرار گرفته بود و یک دفعه، حالا یک کامیونی بود، چون متاسفانه بعضی از راننده های کامیون در فصل زمستان داخل کامیون خودشون گاز پیکنیک روشن میکنن، کار بسیار خطرناکیست، حالا به هر منظوری که روشن میکنن. شخص گاز پیکنیک داخل ماشین روشن کرده بود، ماشین هم ماشین بسیار مدل بالایی، تازه تحویل گرفته بود و نمیدونست که سنسورهایی داره که ممکنه که درهای ماشین قفل بشه. گاز پیکنیک روشن کرده بود و در یک تکانه‌ای که به ماشین در حال حرکت وارد شده بود، آتش سرایت کرده بود به قسمتی از ماشین و شروع کرده بود به سوختن، درهای ماشین قفل شده بود. این شخص نمیتونست از خودرو بیاد بیرون، اما این رو میدونست که به محض اینکه این خودرو به مانعی اصابت بکنه، درها خود به خود و اتومات باز میشه که سرنشینا نجات پیدا بکنن. بنابراین به سرعت حرکت میکنه و میزنه به در واقع دیوار یک مغازه‌ای و تخریبش میکنه. اینجا دقت بکنید، ببینید در ماشین خودش تصرف میکنه، در خودروی خودش داره تصرف میکنه، اما دقیقاً مقارنه با تصرفش داره ضرر میزنه به دیگری، داره مغازه، دیوار مغازه دیگری رو تخریب میکنه. اینجا میایم بررسی میکنیم، میبینیم تصرف شخص در ماشینش، هر کس دیگری هم بود، برای اینکه بخواد نجات پیدا بکنه از حریق داخل خودرو، ماشینی که درهاش قفل شده و دیگه هیچ سیستمیش عمل نمیکنه، بهترین وسیله این هستش که اون رو به مانعی بزنه. بنابراین این تصرفش در مال خودش متعارفه، اما حالا این تصرف که داره میکنه داره ضرر هم میزنه به دیگری، اشکال نداره. ما میگیم تصرف برای رفع نیاز خودشه، متعارف است و برای رفع نیاز خودش. اینجاست که ما دیگه میگیم اصل تسلیط اجرا میشه، نه قاعده لازرر. خب این هم استثناء دوم. و استثناء سوم از استثناءهای اصل تسلیط، یعنی جایی که اصل تسلیط اجرا نخواهد شد و محدود میشه اصل تسلیط، مغایرت با قراردادهای قبلی است که شخص خودش منعقد کرده. یه شخصی یک مالی رو داره، بعد نسبت به اون مالش که مالکش هست قراردادی رو منعقد کرده، در اون قرارداد خودش با دست خودش خودش رو در اموری محدود کرده، در استفاده از مال خودش محدود کرده. مثلا رفته یه مغازه‌ای رو خریداری کرده در یک مجتمع تجاری و در قرارداد شرط کرده، شرط شده برای اون که آقا شما حق نداری از این مغازت در امری غیر از جواهر فروشی تا 15 سال آینده استفاده بکنی، فقط باید جواهر فروشی باشه. خب شخص نمیتونه بگه چهاردیواری اختیاری، هر چی دلم خواست میتونم در این مغازه هر کاسبی که دلم خواست انجام بدم. اگر این شرط رو قبول نکرد بود، بله ما طبق اصل تسلیق بهش این اختیار رو میدادیم، اما الان یه قراردادی رو امضا کرده، خودش با علم خودش با اختیارش امضا کرده و توافق کرده که اصل تسلیق خودش رو محدود کرده، محدود به این که فقط در مغازه میتونی جواهر بفروشی. همین. خب این میشه استثناهای اصل تسلیط. مبحث دوم مالکیت هم اصل تسلیط بود. مبحث بعدی اماره تصرفه. اماره تصرف چی هست؟ بذارید اول واژه هاش رو توضیح بدم. ببینید اماره اصلا به معنای نشانه است. تو علم حقوق زمانی که بتونیم از یک واقعه دیگری رو ما نتیجه بگیریم بهش میگیم اماره. اماره تصرف هم همینطوره. موقعی که یک مالی در تصرف یک شخص هست، در ید اون شخص هست، در دست اون شخص هست، نشانه و اماره و در واقع دلیل بر اینه که اون مالکش هست. همین که یک مالی دست یک شخص دیگه است، ما ذهنمون نتیجه میگیره که پس انگار مالکشه. ببینید تلفن همراه دوستتون رو میبینید در دستش یه تلفن همراه جدیده، میگید مبارک، تلفن جدید خریدی. به از کجا میاد این؟ این همون اماره تصرف است. شما میبینید چون دوستتون یه گوشی دستشه پس پیداست مالکشه، دلیلی هنوز نداره. از یک واقعی به واقعی دیگر شما میرسید، از اینکه این مال در دستشه میگید پس این حتما مالکش هم هست. من رو داخل خودرویی داخل خیابون میبینید در حال رانندگی ام، میگید ماشینشو. از کجا رسیدید به چون؟ مگه سندش رو دیدید که من مالک این ماشینم یا نه؟ این همون اماره است، اماره تصرف بهش میگیم، یا قاعده فقهی ید. هر کسی مالی که در تصرفش هست اماره بر آن است که مالک. اما اماره است، ببینید فقط نشانه است، ممکنه خلاف این با دلیل ثابت بشه. شما بگید این ماشین مال فلانیه، با این امارهی که دیدید من پشت ماشین نشستم دارم رانندگی میکنم، اما بعد ممکنه ثابت بشه که اصلا این سند خودرو به نام من نیست، آریه کردم از یک شخصی دارم با این خودرو میرم. بنابراین اماره تصرف رو میگن تصرف دلیل بر مالکیت است، مگر خلافش ثابت بشه. خب حالا دقت بفرمایید، برای اون که بتونیم از تصرف برای رسیدن به مالکیت به عنوان اماره استفاده بکنیم چند تا نکته باید رعایت بشه. اول از اون که تصرف، حالا چه تصرف فیزیکی چه تصرف حقوقی، بایستی به صورتی باشه که عرفاً اون رو تصرف در مال به مردم بگند و بنامند، مثل رانندگی با خودرو. ببینید وقتی من نشستم پشت فرمونی خودرو و دارم رانندگی میکنم، این تصرف فیزیکیه دیگه. عرف در ذهنش این است که این هستش که این مالک این خودروه. اما اگر من جامو عوض کنم، نشسته باشم کنار راننده در صندلی شاگرد و شخص دیگری راننده باشه و کسی من رو داخل اون خودرو ببینه، تصرف من به گونه ای نیست که عرف استنباط بکنه من مالک اون خودرو هستم. عرف این رو استنباط نمی کنه. بنابراین وقتی میگیم تصرفه باید به گونه‌ای باشه که عرفاً اون رو تصرف در مال بدانند، معیار عرفه، عرف باید تشخیص بده. حالا فرض بکنید که من کنار یه خودروی ایستادم، درای ماشین هم بسته است، دستم رو گذاشتم رو سقف ماشین و ایستادم، کلیدی هم دستم نیست، به نظرتون این اماره بر مالکیت منه؟ در واقع این اماره تصرفه؟ نه، عرف به این نمیرسه. یه موقعی هست شیشه ماشین پایینه، یه سویچ هم دست منه، وایستادم کنار درب راننده، اینجا عرف میگه این مالکه. ببینید تصرف من رو، بنابراین معیار عرفه. عرف نگاه میکنه که بگه این تصرفی که شما انجام دادید به گونه ای هست که تصرف در مال باشه و ما اماره از اون بگیریم یا خیر. این نکته اول. نکته دومی که تصرف باید به عنوان مالکیت باشه، یعنی متصرف باید به گونه ای عمل بکنه که تصرفش نشانه قصد و نیت مالکانه اون باشه. دیدید گاهی اوقات شخص برای اینکه اثبات بکنه در واقع من مالک یک کیف پول هستم، اون جیب مخفیش هم نگاه میکنه که بگه ببینید من مالک اینم، جیب مخفیش هم میشناسم، یا برای اینکه بگه من در واقع متصرف این کیف دستی هستم، میره سراغ یک جایی از قسمت این کیف که از که در نگاه اول کسی متوجه نمیشه. بنابراین بایستی به عنوان مالکیت تصرف کرده باشه، به گونه ای عمل بکنه که تصرف اون نشان قصد و نیت مالکانه اون باشه. همین که یک شخصی در واقع یک کیفی رو کنار پای خودش روی زمین قرار داده، این تصرفش به اندازه ای نیست که ما بگیم نشانگر مالکیت توست. ممکنه اتفاقی کنار این کیف ایستاده باشه. و ثالثاً اینکه تصرف قاصبانه، اگر تصرف قاصبانه باشه، چون تصرف قاصبانه نامشروع دلیل بر مالکیت نیست، بنابراین تصرفی اماره بر مالکیته که مشروع باشه. این رو ماده 36 میگه. اگر یک شخصی قاصب یک مالی بود، نمیتونه بگه آقا من چون متصرف این مالم الان، پس مالکشم من هستم. نه، آقا چون تصرفت قاصبانه است و نامشروع دلیل بر مالکیتت نیست. اینا رو بعدن تو مدنی 4 که توضیح دادم متوجه میشید که چقدر اثر داره. پس برگردیم به بحثمون. اماره تصرف، اماره تصرف یا قاعده ید، اگر مالی در نزد کسی بود و به گونه ای بود که عرف اون رو، اون تصرف اون شخص رو در واقع تصرف در مال نامید و طرف تصرفش مالکانه بود و قاصبانه نبود، ما این تصرف رو اماره بر مالکیت میدونیم. البته تو بحث حالا تصرف قاصبانم این نکته رو بگم. ببینید اصل بر اینه که تصرف شخص بر یک مال مشروعه ها. اگه شخصی مدعی است که تصرف متصرف نامشروع و قاصبانه است، باید اون رو ثابت بکنه. برای من اگه یکی اومد گفت آقا من الان این مال دستمه و مالکش هستم، تا زمانی که ثابت نشده قاصبانه است، ما اماره بر مالکیت اون شخص متصرف میدونیم. ماده 36 اینجوری میگه، میگه که تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود. این ثابت شود، این ماده رو توضیح داده به خاطر اینکه بگه که اگر با دلیلی ثابت کنیم که این تصرف مالکانه نیست یا تصرف قاصبانه است، اون وقت اماره ید دیگه از بین خواهد رفت. تا همینجا کفایت میکنه. یه سری بحثای دیگه هم داره، انشاءالله در جلسه بعدی قاعده ید رو کاملتر خدمتون توضیح خواهیم داد. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حقاً